کانادای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه برنامه های خبری رادیو آشنا، برنامه ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم قدیر مشرف و حفیظ آصفی به توجه میرسانند.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که انس حقانی، مولی خان و حافظ رشید، سه عضو برجسته گروه طالبان و شبکه حقانی، کماکان در قید دولت افغانستان به سر میبرند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
ظرف روزهای اخیر گزارش‌های زد و نقیض در مورد رهایی و بازگرداندن این زندانیان به بازداشتگاه بگرام منتشر شده بود، اما تا حالا مقامات دولت افغانستان در این مورد سکوت کرده بودند. حالا صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی که در اسارت گروه طالبان هستند معطل شده و دلیل آن را نیز عدم رعایت شرایط از جانب گروه طالبان دانسته است. سخنگوی ریاست جمهوری افزوده است دولت افغانستان پروسه تبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و منافع اولیای کشور اقدام خواهد کرد. آقای صدیقی اما توضیح نداده است که گروه طالبان چه شرایطی را در این زمینه رعایت نکرده است.
با این حال رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز طالبان را مسئول برهم خوردن تبادله سه عضو شبکه حقانی و طالبان با دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان دانسته است. میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس که روز شنبه 16 نوامبر در نشست عمومی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گروه طالبان را بدقول خواند.
وزارت خارجه افغانستان از تداوم آمادگی‌ها برای برگزاری نشست بین‌الافغانی بیجینگ خبر داده، اما گفته است که زمان این نشست هنوز مشخص نشده است. اما برخی از منابع گفتند که انتظار می‌رود این نشست در اخیر هفته روان با حضور هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان برگزار شود. نشست بیجینگ که قرار بود در 7 و 8 ماه عقرب به خاطر بحث روی صلح در افغانستان برگزار شود، به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی روند بازشماری آرا بار دیگر آغاز می شود. هفته گذشته روند بازشماری آرا به دلیل مخالفت دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل به تعویق افتاد. این دسته های انتخاباتی میگویند که در صورت مشخص نشدن سرنوشت 330 هزار رای به قول آنان ناپاک و 137 هزار رای قرنطینه شده، روند بازشماری را نخواهند پذیرفت. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
محمود صادقی نماینده پارلمان ایران در یک پیام توییتر از تصویب طرح عاجل بازگشت قیمت نفت و قیمت قبل از 24 ماه عقرب در یک جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه مجلس خبر داده است. پیش از آن در نوارهای به نشر رسیده از مظاهرات ایران به خاطر افزایش قیمت نفت مشاهده می شود که اعتراض کنندگان دست به خشونت زده ساختمان یک بانک را در شهر کرج به آتش کشیده و نماد انگشتر خمینی رهبر پیشین انقلاب اسلامی ایران را در شهر شهریار آتش کردند.
مظاهرات ایران که از روز گذشته در اعتراض به سهمیه بندی و افزایش قیمت نفت در شهرهای مختلف این کشور راه اندازی شده، در موارد به خشونت کشیده شده است. خبرگزاری اسنا به نقل از محمد محمود آبادی از مقامات دولتی در کرمان گزارش کرده که در جریان خشونت ها در شهر سیرجان حداقل یک نفر کشته شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اعتراض ها در ایران پس از آن بالا گرفت که دولت این کشور نفت را سهمیه بندی کرد و علاوه بر آن قیمت نفت نیز بلند رفت. معاون رئیس جمهور ایران هدف از افزایش قیمت نفت را جمع‌آوری پول به خانواده های بی‌بضاعت ایران عنوان کرده است. اعتراضات به گزارش رسانه های رسمی و نیمه رسمی ایران در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، بوشهر، ارومیه، کرج، کرمانشاه، سرپل ذهاب، سقر، مریوان، رشت، گرمسار، کردستان، لرستان، مشهد، خرمشهر و برخی دیگر از شهرهای این کشور صورت گرفته است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. حال توجه کنید به خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فعالان مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در شهرک الباب در شمال شرق سوریه کم از کم 18 تن کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا رقم تلفات را در این منطقه تحت کنترل جنگجویان حامی ترکیه 19 تن به شمول 9 غیر نظامی اعلام کرده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حملات انفجاری در این مناطق به ویژه پس از عملیات تهاجمی نیروهای ترکیه بیشتر شده که ده‌ها تن به شمول غیر نظامیان در آن کشته و مجروح شده اند.
یک محکمه در پاکستان به نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور اجازه داده است بدون وثیقه برای تداوی به خارج از پاکستان سفر کند. اشتر اوصاف وکیل مدافع آقای شریف روز شنبه گفت که محکمه عالی شهر لاهور به موکل وی اجازه داده برای 4 هفته پاکستان را ترک کند که می تواند در صورتی که پس از آن زمان قادر به سفر نباشد این میعاد تمدید شود. نواز شریف 69 ساله که به جرم فساد اداری زندانی بود ماه گذشته پس از وخیم شدن وضعیت صحیش در بدل ضمانت رها شد. حکم روز شنبه محکمه لاهور تلاش‌های حکومت پاکستان را برای تحمیل وثیقه سنگین لغو کرد، اقدامی که اسلام آباد می‌خواست از بازگشت آقای شریف اطمینان حاصل شود.
سه عضو جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا این هفته پیشنویس طرح را ارائه کردند که در آن امکان تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران طبق توافق سال 1394 خورشیدی توسط حکومت آمریکا منتفی می‌شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سناتور تد کروز روز جمعه 15 ماه نوامبر اعلام کرد که این طرح را همراه با لنزگار هم و لیز چینی در واکنش به تمدید دوباره سه معافیت هسته ایران توسط حکومت رئیس جمهور ترامپ ارائه کرده است. سناتور کروز و سناتور گارهام اعضای کمیته روابط خارجی سنا و خانم لیز چینی عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفتند که تهران از این معافیت‌ها سوء استفاده می‌کند تا برای برنامه هسته‌ای خود زمان بخرد. این قانونگذاران جمهوری خواه ضمن اعلام حمایت کانگرس از سیاست فشار حداکثر آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران از وی خواستند فوراً صدور معافیت‌های توافق هسته ایران را متوقف کند.
گلوله‌باری در جریان یک بازی فوتبال آمریکایی در ایالت نیوجرسی آمریکا 2 تن به شمول یک کودک را مجروح ساخته است. مقام های محل می گویند که این گلوله‌باری ساعت 8:30 شب به وقت محل رخ داده و تحقیقات درباره عامل یا عاملان این رویداد آغاز شده است. از سوی دیگر متهم گلوله‌باری در یک لیسه در کالیفرنیا که به روز پنجشنبه به سوی همسنفی‌های خود تیراندازی کرد، امروز شنبه در اثر جراحات وارده جان باخته است. در اثر این گلوله‌باری 2 تن از شاگردان این لیسه کشته و 3 نفر دیگر مجروح شده بودند.
چکی ها امروز شنبه در 30 سالگرد انقلاب مخملی که به حاکمیت چندین دهه کمونیسم در آن کشور پایان داد گرد هم آمده و خواهان استعفای اندرس بیبیس صدر اعظم جمهوری چک شدند. مظاهره کنندگان از سراسر جمهوری چک در گرد همایی امروز در پارک لتینا جمع شده که 2 تجمع مردم پس از اعتراضات سال 1989 میلادی تلقی می شود. اعتراض کنندگان به بیبیس میلیاردر تا 31 ماه دسامبر امسال وقت دادند یا شغل تجاری و رسانه‌ای خود را کنار بگذارد و یا هم از سمتش استعفا کند.
در ادامه مظاهرات در هنگ کنگ امروز شنبه صدها تن در حمایت از حکومت و پلیس این شهر راهپیمایی کردند. راهپیمایی امروز شنبه در اعتراض به مظاهرات هفته اخیر طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ صورت می‌گیرد که به دلیل درگیری با پلیس با خشونت کشیده شده و زندگی عادی در این شهر را مختل ساخت. اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی در هفته‌های اخیر عملکرد خشن‌تری را در برخورد با پلیس بر پیش گرفته که باعث نارضایتی ساکنین این شهر شده است.
اسرائیل امروز شنبه مواضع حماس را در باریکه غزه هدف حملات راکتی قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله راکتی امروز در پاسخ به پرتاب راکت توسط نیروهای حماس به داخل خاک استرالیا صورت گرفته که 2 مواضع آن گروه را هدف قرار داده است. هفته گذشته و در پی تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین، اسرائیل و فلسطین بر روز پنجشنبه اعلام آتش بس کردند. و آخرین خبر هم خبر در رابطه با کرکت. آقای مشرف آخرین تحولات این مسابقه که امیل ازد جریان بود و پایان یافت چی هست؟
بله آقای صفی، این دومین رقابت 20 اووری جام عزیزی بانک میان افغانستان و وست اندیز در هندوستان بود که البته افغانستان میزبان از این رقابت هاست و تیم افغانستان این مسابقه را با تفاوت 41 دوش برنده شد. تیم افغانستان نخست به بیتینگ پرداخت و در 20 اوور 146 دوش گرفت و هدف 147 به وست اندیز داد که البته بازیکنان تیم وست اندیز در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن 106 دوش گرفتن. آنچه که قابل توجه است در این رقابتی است که کریم جنت، یکی از بالران تیم کرکت افغانستان که همواره به خاطر کارکردگی ضعیفش مورد انتقاد قرار گرفته بود، توانست در این رقابت درخشندگی خاصی از خود به نمایش بگذاره و 5 بازیکن تیم وست اندیز از میدان خارج بکنه که می لحظات قبل هم بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و به او جایزه هم برگزار کنندگان از این مسابقه تفویض کردند. راشد خان، گلبودین نایب و نوین هر کدام تانستن که یک یک وکت بگیرن. رقابت سیوم و آخری از این 20 اووره به تاریخ 17 نوامبر که فرداست برگزار میشه و رقابت سرنوشت ساز به خاطر گرفتن جام 20 اووره خواهد بود و بدون شک که هر دو تیم تلاش خود کردن که این رقابت فردا را هم پیروز شوند.
تشکر آقای مشرف. با اینجا میرسیم به پایان خبرات آن ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. دارن انشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که برای باشماری و تصفیه آرای بیشتر از 8000 محلات رایدهی آمادگی می گیرد، اما برخی تکت های انتخاباتی گفتند که بدون معلوم شدن سرنوشت 300000 رای ناپاک حاضر نیستند که باشماری و تصفیه آرا شروع شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان می شنوید.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو و نشست بین الافغانی قطر، نشست بین الافغانی بیجنگ یک فرصت دیگر برای گفتگو درباره برگشت صلح در افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان اما میگوید که تاکنون زمان برگزاری این نشست نهایی نشده است.
اقداماتی که منجر به حمایت از پروسه مذاکرات صلح شود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت خارجه او را حمایت میکنند و هر اقدامی که لازم به تقویت از او باشه انجام میده. به زودی تاریخ و لیست اشتراک کننده خدمت شما اعلان خواهد شد. تاریخ نهایی نیست هنوز، تاریخ نهایی برتان ابلاغ خواهد شد.
قرار بود که نشست بین الافغانی بیجنگ با میزبانی چین و شرکت یک هیئت بلندپایه گروه طالبان در 7 و 8 ماه عقرب برگزار شود، اما با درخواست حکومت افغانستان این نشست به تعویق افتاد. حال برخی از منابع میگویند که نشست بین الافغانی بیجنگ با حضور هیئت دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در 21 و 22 ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
حکومت ډیر کوشش دی کوي چې د انتخاباتو موضوع حل سي او بیا دانشته وشي، ځکه چې په هغه وخت کې حکومت وایي چې زما به پر نمایندګي وي او هغه خبره چې دوی د چین حکومت ته کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب کیږي، هغه په هغه وخت کې د افغانستان حکومت مشرتوب کولای شي، د دوی په آن باندې چې دلته حکومت جوړ شي. که چیرې اوسنۍ حکومت وي دا مشرتوب هم دی په وي کېدای شي څوک ورته هم نه مني.
سیاسیون افغان و نمایندگان گروه طالبان تا کنون در 3 نشست بین الافغانی درباره چگونگی برگشت صلح گفتگو کردند، اما در نشست بین الافغانی بیجنگ قرار است که اجندای گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و دولت افغانستان ترتیب شود.
امی جلسه برای مذاکرات آینده یعنی یک به اصطلاح یک اجندا را در اینجا سرش بین افغانا طرفین باز خواهد شد و باز برای مذاکره پیش خواهد شد. دیگه از اون خاطر مهم خواست، لیکن اهمیتش او وقت زیاد خواهد بود که چی رقم افراد دهی میره. افراد میره که و از یک طرف مؤثر هستن، از طرف دیگه اینا به صلح متعهد هستن و ایرا علاقمند هستن و از طرف دیگه میفهمن به صلح.
حال در آستانه برگزاری نشست بین الافغانی بیجنگ، رئیس جمهور افغانستان با پذیرفتن اعتمادنامه سفیر جدید چین در افغانستان افزون بر این که بر گسترش روابط دو جانبه و افزایش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و چین تاکید کرده است، خواهان تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای نیز شده است.
شنونده های محترم، این گزارش در مورد وزارت خارجه افغانستان که گفته است که آمادگی ها برای برگزاری نشست بین المللی بیجینگ ادامه دارد و زمان برگزاری نشست نهایی نشده است، از همکار ما سید حسیب مودودی شنیدید و حالا گزارش در مورد تا آخرین جزئیات از باشماری و تصفیه آرا و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالحی ورشان به توجه می رساند.
پس از دو روز گفتگو میان کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان برای حل تنش و نزاع برخواسته از انتخابات ریاست جمهوری، این کمیسیون هنوز نتوانست رضایت تیکت‌های انتخاباتی را برای شروع شدن مجدد روند بازشماری و تفتیش آرا جلب کند. دسته‌های انتخاباتی میگویند که در صورت مشخص نشدن سرنوشت 330,000 رأی به قول ایشان ناپاک و 137,000 رأی قرنطینه شده، روند بازشماری را نمیپذیرند. بعد از ظهر شنبه، حبیب‌الرحمن ننگ رئیس دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه‌ها گفت که کمیسیون از لحاظ تکنیکی برای آغاز روند بازشماری و تصفیه آرا آمادگی دارد.
زموږ ټول تخنیکی
و این تحلیل‌های تخنیکی را جهت فیصله و تصویب با کمیسیون فرستاده ایم و حالا منتظر تصامیم نهایی کمیسیون میباشیم و بعد از تصویب و اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ما آن را عملا تطبیق و اجرا میکنیم. روند بازشماری تعداد 8255 محلات رایدهی یک بار به خاطر مخالفت برخی تیکت های انتخاباتی متوقف شده بود و بجز نمایندگان تیکت انتخاباتی دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی و تیکت انتخاباتی مادروطن به رهبری نورالله جلیلی، دیگران برای نظارت از بازشماری به محلات رایدهی نرفتند، تا اینکه به روز پنجشنبه کمیسیون مجبور شد یک نشست مشترک با نمایندگان تیکت های انتخاباتی معترض داشته باشد. میرزا محمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز شنبه در گفتگو با رسانه ها گفت که کمیسیون تلاش دارد تا قناعت تیکت های انتخاباتی را فراهم نماید.
در تاکنیز و تیکتون قناعت حاصل کرد.
آقای حق‌پرست با قاطعیت گفت که کمیسیون به زودی روند بازشماری را شروع می کند. تیکت های انتخاباتی معترض کمیسیون انتخابات را به رفتار غیرقانونی و رأی سازی برای یک تیم انتخاباتی خاص متهم می کنند. عارف کیانی، سخنگوی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل، بعد از ختم نشست مشترک میان کمیسیون و نمایندگان نامزدان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ما هیچ گونه خواست غیرقانونی نداریم و این کمیسیون است که برای گفتن چیزی ندارد و دست به اقدامات غیرقانونی میزند.
خواست فراقانونی از کمیسیون ما نداشت، این کمیسیون است که برای و خواست فراقانونی یک از تیم ها که به نفش تقلب شده و کمیسیون جهتدار حرکت کرده داره کار و تلاش میکنه و خواست قانونی مردم افغانستان شرکای زینف انتخابات متاسفانه در نظر نگرفته نمیشه.
اما تیکت انتخاباتی دولتساز به رهبری اشرف غنی اصرار دارند که کمیسیون باید هر چه زودتر نتایج ابتدایی را اعلام نماید. نهادهای ناظر انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانون و طرز العمل ها و لوایح عیار نماید و به حل مشکل پیش آمده بپردازد. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نقض بار تقویم یک تخطی سریع انتخاباتی است که کمیسیون مستقل انتخابات مرتکب شده است و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید مهر سکوت بر لب نداشته باشد و مکلفیت قانونی خود را ایفا نماید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز در سفر به ولایت دایکندی 8 پروژه انکشافی را به ارزش بیش از 165 میلیون افغانی به بهره برداری سپرد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام ها در دایکندی میگویند که 8 پروژه انکشافی در بخش های صحت، اقتصاد، تحصیلات عالی و معارف به ارزش بیش از 165 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در مراسم بهره برداری از این پروژه ها گفت که در بودجه سال مالی 1399 خورشیدی، ساخت میدان هوایی نیلی مرکز دایکندی و قیرریزی سرک دایکندی بامیان نیز درج شده است.
در بودجه سال 99 تمام پروژه های مهم مناطق مرکزی به شمول دایکندی و بامیان شامل سند بودجه است. حکومت بعدی در رأسش میخواد هر کسی باشد. هر نوع حکومتی ایجاد شود، این حکومت مکلف است که این بودجه را در سال آینده تطبیق کند در همه ولایات افغانستان.
آقای دانش افزود که از طریق برنامه اقرق کار ساخت 223 باب تعمیر مکاتب دایکندی نیز آغاز شده است و حکومت در تلاش است از طریق این برنامه تمام مکاتب کشور صاحب تعمیر گردد. همچنان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که حکومت پلان منظم برای بهبود امنیت مناطق مرکزی کشور را روی دست دارد. مقام‌های محلی دایکندی میگویند که این 8 پروژه با ارزش بیش از 165 میلیون افغانی در بخش‌های صحت، تحصیلات عالی، بهبود حکومتداری و معارف از بودجه ملی و کمک‌های سفارت هند در این ولایت تطبیق شده است. سکینه احسانی، سخنگوی والی دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
افتتاح پروژه‌های تکمیلی انکشافی در این ولایت در بخش‌های صحت، معارف و اقتصاد بودند که ما مجموعاً قیمت مجموعی این پروژه‌ها را 165,015,003 که از جمله سه پروژه از یک طرف کشور هند اینجا تطبیق و تکمیل گردیدن و قیمت او هر سه پروژه که از طرف کشور هندوستان در ولایت دایکندی تطبیق گردیدن نزدیک 833,000 دلار می باشند.
بهره برداری از تعمیر ریاست سارنوالی استناف دایکندی، مرکز تداوی معتادان، تعمیر تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی این ولایت نیز امروز به بهره برداری رسید. باشنده های دایکندی میگویند که بهره برداری از این پروژه ها برای بهبود حکومتداری در این ولایت کمک میکند. دایکندی از ولایت دورافتاده و کم انکشافی یافته افغانستان است که باشنده های آن دولت را همواره با کم توجهی نسبت به این ولایت متهم کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ تحقیقات جهت استیضاح روی این سوال که تحقیقات جهت استیضاح رئیس جمهور روی این سوال تمرکز دارد که آیا او کمک نظامی 400 میلیون دلاری ایالات متحده را به اوکراین برای آوردن فشار بالای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جهت تحقیقات علیه مخالفان سیاسی او به حالت تعلیق در آورده است یا خیر. دیپلماتان ارشد و آگاهان سیاست خارجی میگویند که هر نوع تهدید به این کمک امنیتی اشاره اشتباه آمیز را به هر دو اوکراین و قدرت نیرومند روسیه میرسانند که اوکراین با آن کشور در داخل قلمروش داخل جنگ است. سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
جنگ بین حکومت اوکراین و جدای طلبان که با حمایت روسیه در منطقه دونباس در شرق اوکراین میرزمند در پس منظر استماعیه استیضاحی که در واشنگتن در جریان است قرار دارد. 13,000 از رزمندگان اوکراینی در منازعه کشته شدند که در سال 2014 با فرمان تهاجم ولادیمیر پوتین بر کرمیه آغاز شد. این زمان است که ایالات متحده کمک‌های نظامی خیش را به اوکراین افزایش بخشید. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک میگوید:
So since that time, both the Obama and the Trump administrations have provided Ukraine more significant military equipment.
از آن زمان به این سو اداره های اوباما و ترامپ هر دو به اوکراین تجهیزات نظامی قابل توجه مانند رادارهای ضد بطریه، دوربین های شبنگام، سایت هموی و کورهای حفاظتی فراهم کردند. در این حال در اداره ترامپ سلاح کشنده مانند میزایل ضد تانک و نیز فرصت آموزشی را که اداره اوباما مایل نبود به اوکراین تهیه کند فراهم کردید تا این کشور قادر باشد در برابر تجزیه طلبان روسی در شرق اوکراین مقابله کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ قبل از صحبت با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اواخر ماه جولای فرمان توقف کمکی را صادر کرد که از سوی کانگرس آمریکا به اوکراین منظور گردیده بود. این کمک ها تنها وقتی دوباره آغاز شد که یکی از افشا کنندگان در مورد صحبت دو رئیس جمهور در ماه سپتامبر شکایتی را درج کرد. هر دو رئیس جمهور در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در اواخر ماه سپتامبر ملاقات کردند. زیلنسکی که قبلا یک کمدین بود به طور شوخی آمیز گفت که او چندین بار از قصر سفید خواستار دعوت بازدید شده بود.
And I want to thank you for invitation to Washington.
میخوام به خاطر دعوت به واشنگتن از شما تشکر کنم. شما از من دعوت کردید اما به فکر من شما فراموش کردید که زمان آن را به من بگویید. اما حدس میزنم که در آینده قریب خواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ در جواب به زلنسکی میگوید
آنان به شما زمان آن را خواهند گفت.
هرگاه شوخی کنار گذاشته شود، اوکراین در صدد است تا ختم جنگ مورد مذاکره قرار گیرد و رزمندگان روسی اوکراین را ترک بگویند. آگاهان میگویند دعوتنامه به قصر سفید و کمک نظامی ایالات متحده برای این مسایی از اهمیت زیادی برخوردار است. ویلیام تیلر، سفیر ایالات متحده در اوکراین، در جریان معلومات دهی در استماعیه استیزا گفت که معاونت‌ها برای کیف دارای اهمیت است تا این کشور بتواند در وقت مذاکره از موقف قوی‌تر برخوردار باشد.
If we withdraw or suspend or threaten to withdraw,
هرگاه ما عقب نشینی کنیم یا تهدید به عقب نشینی از لحاظ فراهمی کمک های امنیتی کنیم، این پیام را به اوکراین می رساند و نیز پیام را به روسها می رساند که در صدد یافتن نقطه ضعف و یا هم یافتن علایم مبنی بر عقب نشینی ما در قسمت حمایت از اوکراین می باشد.
تیلر گفت اوکراین در جبهه مقابله با کمپاین جهانی توسط روسیه قرار دارد. این کمپاین که تخطی از تمام مقررات و میثاق‌هایی است که روسیه به تعقیب ختم جنگ دوم جهانی متعهد به رعایت آن بوده و سبب شده است تا صلح برای دهها در اروپا برقرار باقی بماند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa
و در همین حال در ادامه تحقیقات در مورد سزای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده دومین جلسه استماعی علنی روز گذشته در کنگره این کشور برگزار شد. سعید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر.
ماری یوانوویچ، سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین، به روز جمعه در یک جلسه استماعی علنی در حضور قانونگذاران آمریکایی اعتراف کرد که پس از آگاهی در مورد اینکه رئیس جمهور ترامپ در مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش در ارتباط با وی صحبت کرده بود، حیران زده و سراسیمه شده و به مانند یک تهدید احساس کرده بود. صحبت تلفنی ماه جولای رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیش، موضوع اصلی تحقیقات در مورد استیضای آقای ترامپ می باشد. در آن مکالمه، دونالد ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که در مورد جو بایدن، رقیب دموکرات انتخاباتیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تحقیق کند و اضافه کرده بود که خانم یوانوویچ با موارد مواجه خواهد شد. سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین قبل از مکالمه تلفنی ترامپ و زلنسکی از کیف به واشنگتن خواسته شده بود و دیروز گفت که مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده نتوانستند در برابر رئیس جمهور ترامپ از او دفاع کنند.
پالیسی ما در قبال اوکراین قربانی منافع نابسامان و نادرست شده است و جهان به این پی برده که اگر یک سفیر آمریکایی در برابر خواستهای آنان ایستادگی کند، به چه آسانی میتواند از سمتش برکنار شود.
این جلسه دیروز رئیس جمهور ترامپ در صفحه تویترش به ماموریت‌های گذشته خانم یوانوویچ اشاره کرده و آن را بد توصیف کرد. این کار واکنش دموکرات‌ها را برانگیخت و آدم شیف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کانگریس که جلسه دیروز را رهبری می‌کرد، هشدار داد که چنین اظهارات از جانب دونالد ترامپ می‌تواند شامل موارد استیضای وی شود.
این کار یک نمونه از مرعوب کردن یک شاهد است. این کار یک نمونه از جلوگیری از این تحقیقات است و واضحاً که نمونه از ایجاد ممانعت در برابر تحقق عدالت نیز می باشد.
اما رئیس جمهور ترامپ از این اقدام خود دفاع کرد.
حق دارم که سخن بگویم. به مانند سایر مردم من آزادی بیان دارم. اما آنان، یعنی دموکرات ها، حقوق جمهوری خواهان را حذف کرده اند.
در عین حال، متحدین جمهوری خواه رئیس جمهور ترامپ نیز در دفاع از او قرار گرفته و تاکید کرده اند که جلسات استماعی علنی نیز تا حال نتوانسته که اسناد معتبر به خاطر ثابت کردن عملکرد نادرست دونالد ترامپ ارائه کند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM به نشر رسید. بازپخش برنامه ها یک بار دیگر بعد از چند لحظه بعد آغاز می شود. ما برای شما تا 5 صبح که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم با برنامه ها و خبرهای تازه. شب خوش آرام در پیش داشته باشید.
The Washington Day.